در ساعت 8 صبح تهران هستیم، 5:30 دقیقه بامداد پراگ در برنامه صبحانه با خبر در نخستین روز از تابستان سال 1392 قرار داریم. جشن تیرگان هست چون این روزی ایرانیان باستان چون این روزی رو به عنوان بلندترین روز سال جشن می گرفتن و با عنوان تیرگان مشهور است که در همین باره هم گزارشی خواهیم داشت در حدود 20 دقیقه دیگه در ادامه این برنامه صبحانه با خبر. با من مهرداد قاسم‌فر تا این لحظه همراه بودید، تا ساعت 8:30 دقیقه وقت تهران همچنان با شما خواهیم بود. امیدوارم که شما هم با ما بمانید. پیش از اینکه گزارش های این بخش رو بشنویم، باز هم با شاهین بشیری همراه بشید و از او بشنوید آخرین خبرهای ایران و جهان رو.
با سلام دوباره. به دنبال انتشار گمانه‌زنی هایی در خصوص اعضای احتمالی کابینه دولت 11، دفتر اطلاع رسانی حسن روحانی گفته است که هنوز هیچ یک از اعضای کابینه مشخص نشدند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمد رضا نعمت‌زاده رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی گفته است تاکنون آقای روحانی نام هیچ یک از اعضای کابینه خود را اعلام نکرده است. یک هفته پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، روزنامه‌ها و وبسایت‌های خبری فهرست‌های مختلفی از اعضای احتمالی کابینه 11 را منتشر کردند. دولت آمریکا با تکمیل پرونده جاسوسی ادوارد سنودن، کسی که افشاگر رسوایی اخیر دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکایی بوده، از مقام‌های دولت هنگ کنگ خواست وی را دستگیر کنند. سنودن، پیمانکار سابق سازمان امنیت ملی آمریکا، مدارکی را در اختیار رسانه‌ها قرار داد که نشان می‌داد دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا با رخنه مخفیانه به سرور شرکت‌های بزرگ اینترنتی به اطلاعات خصوصی میلیون‌ها نفر در آمریکا و سراسر جهان دسترسی دارند. روز جمعه ارتش آزاد سوریه اعلام کرد که اخیراً سلاح‌های جدیدی از کشورهای عرب و دیگر کشورها دریافت کرده است. یکی از سخنگویان ارتش آزاد سوریه گفته است سلاح‌های جدید می‌تواند تناسب قوا در جنگ با نیروهای دولتی را تغییر دهد. وی بدون اشاره به نوع سلاحی که به دست ارتش آزاد سوریه رسیده، تأکید کرده که آنها تاکنون هیچ سلاحی از آمریکا دریافت نکردند. چند هفته پیش و به دنبال تایید گزارش‌های مربوط به استفاده از سلاح‌های شیمیایی از طرف حکومت سوریه، واشنگتن اعلام کرد که باراک اوباما مجوز ارسال اسلحه به مخالفان بشار اسد را صادر کرده است. تیم ملی والیبال مردان ایران در مسابقه روز جمعه با نتیجه 3-2 از تیم حریفش صربستان شکست خورد. این بازی که نخستین میزبانی ایران در مسابقات لیگ جهانی بود، با حضور بیش از 10,000 نفر در سالن آزادی تهران برگزار شد. رقابت تنگ و تنگ بین دو تیم در ست پنجم و نهایی با نتیجه 18-16 به نفع صربستان پایان یافت. دو تیم در روز یک شنبه بار دیگر در سالن 12,000 نفری آزادی مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. روزنامه گاردین گزارش داده است که نیروهای اطلاعاتی بریتانیا تجسس‌ها در مورد مکالمات تلفنی بین‌المللی و اینترنت را به شدت افزایش دادند و این اطلاعات را با همتایان آمریکایی خود نیز به اشتراک می‌گذارند. به نوشته گاردین، مقر ارتباطات دولت بریتانیا از طریق کابل‌های فیبر نوری می‌تواند حجم وسیعی از اطلاعات را جمع‌آوری کند و برای تجزیه و تحلیل در اختیار تحلیلگران امنیتی قرار می‌دهد. مقر ارتباطات دولت بریتانیا اعلام کرده است که فعالیت‌هایش قانونی است. روزنامه گاردین نوشته است که این اطلاعات را از مدارک افشا شده توسط ادوارد سنودن، پیمانکار سابق سازمان امنیت ملی آمریکا، کسب کرده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، میگوید بر این باور است که حدود 600 تبعی روس و اروپا در کنار شورشیان سوریه علیه رژیم بشار اسد در حال نبردند. آقای پوتین که در سن پترزبورگ سخن میگفت، ضمن هشدار به غرب در مورد مسلح کردن نیروهای مخالف دولت سوریه، افزود مشخص نیست که چه نیروهایی در صف مخالفان بشار اسد قرار گرفتند. پس از اون که اتحادیه اروپا تحریم ها علیه مخالفان بشار اسد را از میان برداشت، ایالات متحده هفته گذشته اعلام کرد کمک های نظامی به مخالفان دولت سوریه را آغاز میکند. به گفته مقام‌های رسمی آمریکا، تعداد نیروهای نظامی آمریکا در اردن به حدود 1,000 نفر افزایش یافته است. آرایش نظامی در اردن که متحد آمریکا محسوب می شود به گونه ای صورت گرفته که مانع نفوذ جنگی سوریه به خاک اردن شود. این سفارایی شامل جتای جنگنده F-16 و سامانه دفاع موشکی پاتریوت می شود. به گفته یک مقام آمریکایی 700 نفر از سربازانی که برای رزمایش مشترک به اردن رفته بودند به درخواست دولت پادشاهی اردن در این کشور باقی میمانند. این در حالی است که پیش از این 250 سرباز آمریکایی در اردن حضور داشتند. دولت اوباما هفته گذشته در پی یافتن اسنادی مبنی بر استفاده رژیم بشار اسد از سلاح شیمیایی در نبرد علیه مخالفانش اعلام کرد جنگجویان مخالف دولت سوریه را مسلح میکند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا جیمز کومی را به عنوان نامزد احراز مقام ریاست FBI پلیس فدرال آمریکا به مجلس سنای این کشور معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه چنانچه سنا آقای کومی را تایید کند و جانشین رابرت مولر خواهد شد. رابرت مولر که از پیش از حملات تروریستی 11 سپتامبر ریاست FBI را بر عهده داشته در پاییز امسال از مقام خود کناره‌گیری می‌کند. جیمز کومی 52 ساله در دوران جورج بوش پسر معاونت دادستان کل آمریکا را بر عهده داشت. روز جمعه هزاران نفر از طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری اسلامگرای مصر در قاهره برای اعلام حمایت از او راهپیمایی کردند. فراخوان راهپیمایی حمایت از مرسی از طرف اخوان المسلمین مصر صادر شده بود. مخالفان محمد مرسی تظاهرات وسیعی را برای 10 روز دیگر برنامه ریزی کردند. مخالفان خواهان برگزاری انتخابات جدید در مصر برای جایگزین کردن محمد مرسی هستند.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود. اعتراضات در شهرهای مختلف برزیل همچنان ادامه داره و در بعضی از شهرها پلیس در رویارویی با تظاهرکنندگان از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرده. این در حالی که مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون‌ها هم در این کشور در جریانه. گزارش ها که از اونه که روز پنجشنبه در جریان برخورد یک خودرو با جمعیت تظاهرکنندگان در شهر ساوپولو یک نفر کشته شده. رئیس جمهور برزیل خواستار تشکیل جلسه اضطراری هیئت دولت هم شده. الهی روانشاد در همین باره گزارشی داره. بشنویم.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس در پی آغاز جام فوتبال کنفدراسیون‌ها در شهرهای مختلف برزیل و تظاهرات گسترده 1 میلیونی در بیش از 80 شهر در این کشور و شدت گرفتن این اعتراضات، کابینه برزیل جلسه اضطراری تشکیل می‌دهد و همزمان دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل از سفر به ژاپن اعلام انصراف کرده است. آسوشیتد پرس می افزاید فیفا فدراسیون جهانی فوتبال اعلام کرده است که تصمیمی مبنی بر برهم زدن این بازی ها ندارد. در ریو دو ژانیرو جایی که میزبان مهمترین بازی های جام فوتبال کنفدراسیون هاست، پلیس گاز اشک‌آور و گلوله های لاستیکی به سوی تظاهرکنندگان شلیک می کند که شمارشان بالغ بر 300 هزار نفر می شد. یکی از معترضان در ریو دو ژانیرو در مورد خشونت‌ها به خبرگزاری رویترز گفته است:
تا کو ویولنسیا پلیس اتاکاندو گاز. Aqui é morador, aqui todo mundo tem família. Tem família.
چی خشونت می‌کنه؟ پلیس خشونت می‌کنه. دارن گاز اشک‌آور می‌ندازن، مردم اینجا زندگی می‌کنن، همه فامیل و خانواده دارن، بچه دارن، آدمای مسن هستن، همشون حقشون رو می‌خوان. ما چیزی بیشتر از عدالت نمی‌خوایم، فقط عدالت.
فدراسیون جهانی فوتبال فیفا با ارسال بیانیه‌ای به آسوشیتد پرس اعلام کرده است که نه آنها و نه کمیته محلی حتی در مورد مسئله امکان برهم زدن بازی‌ها گفتگو هم نکردند. هرچند که خبرگزاری دیگری رویترز به نقل از روزنامه پورتیراژ برزیلی فالها د ساو پائولو می‌نویسد که فیفا و تیم‌های شرکت کننده در بازی‌ها از شدت تظاهرات وحشت زده هستند. رویترز به نقل از خبری در رادیو CBN برزیل گزارش می‌دهد که در صورتی که انجام بازی‌های جام فوتبال کنفدراسیون‌ها به دلیل تظاهرات متوقف شوند، فدراسیون جهانی فوتبال فیفا از کشور برزیل درخواست جبران مالی و غرامت خواهد کرد. این بزرگترین نوع اعتراض در 2 دهه گذشته در کشور برزیل بوده. اعتراضاتی که در آغاز به افزایش قیمت بلیت اتوبوس بود، هرچند که مقامات به سرعت از تصمیم خود برای افزایش قیمت انصراف دادند تا اعتراضات را کاهش دهند، اما اعتراضات نه تنها خاموش نشد که شدت نیز یافت. پاولینا یک تظاهر کننده در ریو دو ژانیرو با خبرگزاری رویترز گفتگو کرده است.
من از تظاهرات مسالمت آمیز حمایت میکنم، بدون خشونت، بدون خرابکاری و با احترام به پلیس، چون هرچه که باشه پلیس طرف ماست. اونها به خاطر این خرابکاری ها نمیتونند پستشون رو ترک کنند.
رویترز می نویسد چیزی حدود دو هفته از شروع اعتراضات می گذرد. حالا دیگر بلیت اتوبوس مد نظر نیست. اعتراض ها به مالیات های کلان، تورم، فساد اداری و مالی، خدمات اجتماعی ناچیز و از همه برجسته تر جام جهانی سال آینده و المپیک دو سال پس از آن است که به نوشته رویترز 26 میلیارد دلار هزینه آنها از جیب مردم این کشور صرف خواهد شد. روز جمعه به دلیل اعتراضات مسابقه‌ای برگزار نشد، اما روز شنبه قرار است تیم فوتبال ایتالیا با برزیل در شهر سالوادور روبرو شود و تیم فوتبال ژاپن با مکزیک در شهر بلاهوریزونته. دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل معترضان را به دلیل بیان خواسته هایشان ستوده است و گفته است دولت او به خواسته معترضان گوش می کند.
دولت ترکیه که همچنان سرگرم آروم کردن اعتراضات در این کشوره، حالا بر سر شیوهی برخورد پلیس با معترضان با کشور آلمان دچار مشکل شده. بیشتر بشنویم از نوشین سید حسینی.
اعتراضات داخلی در ترکیه و درگیری میان تظاهرکنندگان و پلیس در شهرهای مختلف این کشور به تدریج از مرزهای ترکیه گذشته و حالا موجب بروز تنش میان این کشور و آلمان شده است. بعد از اینکه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز دوشنبه سرکوب معترضان توسط پلیس ترکیه را بیش از اندازه شدید توصیف کرد، آلمان روز پنجشنبه در گامی تازه همراه با هلند از آغاز گفتگوها درباره عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا جلوگیری کردند. این در حالی است که ماه گذشته گیدو وسترولِه وزیر خارجه آلمان نسبت به آغاز فصل جدیدی از مذاکرات درباره به عضویت پذیرفته شدن ترکیه در اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرده بود. خبرگزاری آلمان هم به نقل از وزیر خارجه اتریش مایکل اشپندلگر گزارش داد که آنگلا مرکل شروع دوباره گفتگوها درباره عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را مشروط به شیوه برخورد آنکارا با معترضان ضد حکومتی کرده است. بنابر اعلام مجمع پزشکی ترکیه، در پی زد و خورد میان تظاهرکنندگان و پلیس این کشور تاکنون 4 تن از جمله یک مأمور پلیس کشته و حدود 7500 تن دیگر مجروح شدند. همزمان با مسدود شدن روند گفتگوها درباره عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، یکی از وزرای ترکیه پیشرو بودن انتخابات پارلمانی آلمان را دلیل این اقدام تاکتیکی از سوی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دانست. اگمن باگس وزیر ترکیه در امور اتحادیه اروپا روز پنجشنبه گفت که اگر مرکل پیشاپیش انتخابات آلمان به دنبال سوژه سیاسی داخلی می‌گردد، این سوژه نباید ترکیه باشد. انتخابات پارلمانی آلمان قرار است در ماه سپتامبر، یعنی حدود 3 ماه دیگر برگزار شود. این اظهارات وزیر ترکیه در امور اتحادیه اروپا وزیر خارجه آلمان را بران داشت که روز جمعه با احضار سفیر ترکیه در آلمان مراتب اعتراض کشورش به این سخنان را اعلام کند. ترکیه از اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی موسوم به ناتو از سال 2005 میلادی، یعنی حدود 8 سال قبل، گفتگوها برای به عضویت در آمدنش در اتحادیه اروپا را آغاز کرد. گرچه این مذاکرات تا کنون پیشرفت چندانی نکرده و به باور برخی دلیل آن بیمیلی برخی کشورهای اروپایی به پذیرفتن یک کشور پرجمعیت مسلمان است.
اعتراض‌های مدنی در ترکیه و برزیل علیه سیاست‌های دولت‌های این دو کشور همچنان ادامه داره. همکار ما نادر صدیقی نگاهی داره به کاربرد و دستاوردهای اعتراض‌های مدنی در کشورهای گوناگون.
در هزاره سوم از چین و هند و از ترکیه و یونان در آسیا و اروپا تا برزیل و شیلی در آمریکای جنوبی، اعتراض‌های مدنی به دور از خشونت بار دیگر مؤثرترین سلاح ملت‌ها در برابر دولت‌ها درآمده است. در برزیل، دولت متمایل به چپ خانم دیلما روسف رئیس جمهوری با بزرگترین چالش دو دهه اخیر این کشور روبرو شده و به رغم عقب نشینی در برابر خواست نخستین تظاهرکنندگان بر شدت اعتراض‌ها افسوده شده است. به گزارش خبرگزاری ها، جهت یافتن راهی برای خروج از این اوضاع، رئیس جمهوری برزیل روز جمعه اعضای کابینه را به شرکت در یک جلسه بحران فراخواند. مرکوپرس، یک رسانه برزیلی، در تحلیلی تصریح کرد که به نظر می رسد تظاهرات پایان ناپذیر است. روزنامه گاردین هم روز جمعه از نگرانی‌های مربوط به امکان لغو مسابقات جام جهانی فوتبال در برزیل خبر داد. در ترکیه نیز تأثیر تداوم اعتراض‌های مدنی مردم علیه سیاست‌های دولت رجب طیب اردوغان از مرزهای این کشور فراتر رفته و واکنش رهبران اتحادیه اروپا را برانگیخته است. سیروس سیفی، پژوهشگر ایرانی تبار مقیم واشنگتن، در گفتگو با رادیو فردا بر ثمر بخش بودن اعتراض‌های به دور از خشونت ملت‌ها در برابر حکومت‌ها تأکید می‌کند.
اعتراض های بدون خشونت مدنی نتایج بسیار ثمر بخشی داره به نظر من. ما در ترکیه میبینیم که پس از روزها که مردم برای اعتراض به دولت در یک میدانی متحصن شده بودند، مجبور میشه که نخست وزیر آقای اردوغان با نماینده های مردم صحبت بکنه. در برزیل هم میبینیم که مردم در اعتراض به افزایش نرخ اتوبوس تظاهرات کردن. رئیس جمهور برزیل پس از دو روز این قیمت‌ها رو مجدداً به قیمت اولیه خود بازگرد. با این حال این نوع تظاهرات متأسفانه گاهی خشونت هم درونش وارد میشه. معمولاً خشونت از طرف مردم نیستش، بلکه معمولاً از طرف دولت هست. زیانش هم الان در ترکیه میبینیم. این یک نرخیه که باید برای تکمیل کردن دموکراسی پرداخت.
آنچنان که آقای سیفی میگوید، اعتراض‌های مدنی در بسیاری موارد به خشونت آلوده میشوند. در شهرهای ترکیه پلیس این کشور برای پراکندن تظاهرکنندگان به استفاده از خودروهای آبپاش، گاز اشکاور و ضرب و شتم مردم با باتون پرداخت و در برزیل نیز پلیس برای مقابله با تظاهرکنندگان شیوه‌های مشابهی به کار برده است. ولی به گفته آقای سیفی در کشورهای خودکامه برخوردها شدیدتر و خشونت‌ها بیشتر هستند. با این حال وی به نتیجه بخش بودن این گونه اعتراض‌ها باور دارد.
من تأکید می‌کنم که تظاهرات بدون خشونت مدنی مردم همیشه توانسته که موفق بشه و نتایج مثبتی داشته باشه، حتی در جوامعی که خودکامه بوده. بهترین مثالی که میتوان زد از همین دوران چند سال اخیر برمه یا میانمار هستش که مردم با تظاهرات مسالمت آمیزشون توانستند که حکومت خودکامه جنرال ها رو به نرمش وادارند و سیستم دیکتاتوری اون کشور تبدیل به یک سیستم نیمه دموکراتیک پارلمانی بشه. همینطور اگر برگردیم به دهه 80 می‌بینیم که تظاهراتی که در چکسلواکی برگزار شد اون زمان و در لهستان بود و غیره، اینها تظاهرات مسالمت آمیز بود که باعث شد که حکومت‌های خودکامه رو به زانو بکشه.
آقای سیفی میگوید در یک تحلیل نهایی با توجه به تاریخ جنبش‌های به دور از خشونت از مبارزات استقلال طلبانه مهاتما گاندی در هند تا مبارزات مدنی سیاهان آمریکا به رهبری مارتین لوتر کینگ جونیور و دیگر حرکت‌های مدنی در قرن بیستم و ادامه آن در دومین دهه هزاره سوم، به رغم هزینه‌های کم و بیش سنگین، این گونه اعتراض‌ها به دگرگونی‌های دموکراتیک در جوامع منجر شده‌اند.
امروز یکم تیر ماه در نیمکره شمالی برابر با بلندترین روز سال، آنچه از آن به عنوان انقلاب تابستانی یاد میشه. بعضی پژوهشگران برانند که تیرگان همان جشن درازترین روز ساله. بکتاش خمسه‌پور در این باره با یک کارشناس پژوهش‌های ایران شناسی گفتگو کرده، فریدون وحمن در کوپنهاگ.
از اونجایی که جامعه های قدیمی جوامع دهقانی و روستایی بودند، بیشتر زندگیشون با طبیعت بستگی داشته و مثل بهار، تابستان، زمستان، پاییز. و خب ایران یکی از قدیمترین تمدن‌ها رو داره، قدیمترین دین‌ها رو داره و طبعا این تحول طبیعت با باورهای دینی و اعتقادی هم توأم شده و این تیرگان یکی از اونهاست و نه تنها در ایران بلکه در این اروپا یا ممالک اسکاندیناوی که مخصوصا بنده هستم، در دانمارک، در سوئد و فنلاند و این شمال اروپا، اینها اینها هم جشن میگیرن همین روز رو به صورت جمع شدن دور هم، به صورت افروختن آتش های بسیار بزرگ و اغلب هم یک جادوگری رو درست میکنن با پارچه و اینها و میگذارن روی آتش که به اصطلاح میگویند این جادوگر با سوختن آتش به هوا پرواز میکنه. از این اعتقادات دارن، ولی خب امروز بیشتر شادی و پایکوبی و سرودخوانی و اینجور چیزهاست که دور هم هستن. به هر حال نزدیکی این جشن ها به هم تردیدی نداره، جشنیست که مربوط به آبا و اجداد انسانه و برخیش تا امروز مانده. خوشبختانه جشن تیرگان رو هم جامعه زردشتی ما و برخی از ایرانیان هنوز گرامی میدارن و جشن میگیرن.
بزرگترین روز سال جشن تیرگان، در دل
مردان مهر ایران. آقای بهمن، از آیین‌های جشن تیرگان بگین چه بودن؟
این آیین‌ها اغلب از بین رفته، زیاد نمونده. جشن تیرگان رو میگن جشن شستشو و آب پاشی هم بوده، برای اینکه تابستان بوده و آب کم بوده، خیلی میخواستن که آب بیاد و کارهایی میکردن که طبیعت به جنبه و باران بده. و این در اوستا یک ستاره هست به اسم تیشتر که یکی از یشت‌های اوستا هم به نام همین ستاره هست که ایزد بارانه، همین که در ستاره‌ای که در زبان‌های اروپایی سایروس بهش میگن. و این ستاره بارانه، در وقت در آسمان به درخشه مژده باران میده. و روز 13 این ماه تیر رو که اسمش روز تیر بوده جشن میگرفتن.
رویدادهای اساطیری یا تاریخی نیز با تیرگان برابر خوانده شدند، مانند پرتاب تیر آرش و ناپدید شدن کیخسرو که در فرهنگ ایران از جاویدان به شمار میره. از این پیوندها کمی بگیم.
این اساطیر نیروهای آسمانی و زمینی و همه چیز رو به یاری ایران میگیره که ایرانیان پیروز بشن. در واقع غلبه نیکی بر بدی.
جز نام او توی زمین کمانی تیر بر درخت گردون. جیهون زلال و پر آب اسم وفا تازه شد، کشتر باکباری در جشن آبیزان، ایران ما زنده با آرش و جشن تیرگان.
بله، امروز جشن تیرگان است. یکم تیر ماه 1392، اولین روز تابستانی. این برنامه صبحانه با خبر رو در ادامه پایان خواهیم برد با یک موسیقی، موسیقی از گروه رستاک با نام لیلا، گروهی که مدت هاست با موسیقی نواحی ایران و اجراهای بسیار شنیدنیشون است. این موسیقی حال و هوای تازه‌ای به موسیقی نواحی ایران داده و بشنویم لیلا رو. اما پیش از اون من مهرداد قاسم‌فر هم این برنامه رو به پایان میبرم و از شما خداحافظی میکنم و هم آرزوی روزی سرشار از آرامش و زیبایی و گرما و مهربانی برای شما دارم.
عاشقم اومد اومد دشت و سرا طالبم اومد اومد بر سودا اومدم تا شبم شد سرایت شو به نوروز کنم جمع و فدایت
لیلا در با کن میام پشت در با کن میام چه در با کردنه این زنق باله مومه این زنق باله
چه کفتر میام هستی چو شبا ترک من با وفته ای از بی وفای عاشقت اومده با یک جهان را
لیلا در با کن میام پشت در با کن میام این چه در با کردنه این زهر فاره
پریشان از غمت لیلا آخ آواره گشتم در دل صحرا لیلا لیلا آه لیلا گشتم پریشان از همت لیلا آوار گشتم در دل صحرا گشتم پریشان از همت لیلا آوار گشتم در دل صحرا لیلا در وا کن میام پشت در وا کن میام این چه در وا کردنه این زهر بار مایه این زهر بار مایه لیلا در وا کن میام پشت در وا کن میام این چه در وا کردنه این زهر بار مایه
درباو کردنه این زهر بالم بایه این زهر بالم